میکنید چه زمانی به آرزویمان میرسیم و بیت المقدس را به روم باز میگردانیم؟
اگر در این نبرد به پیروزی که در نظر داریم برسیم، به زودی برای فتح بیت المقدس یک حمله سراسری ترتیب خواهیم داد.
آیا اسقف اعظم هم از زمان دقیق حمله مطلع شدن؟
قبل از آمدن تو اسقف اعظم اینجا بود. تصمیم گرفتم کشیشان را در بین سپاه تقسیم کنم تا در افزایش روحیه اعتقادی سربازان تمام تلاش خودشان را بکنند.
امیدوارم به کمک کشیشانی که به همراه داریم مشکلی در برابر افکار و اندیشه های مسلمانان نداشته باشیم.
به سربازان گوشزد کنید که اگر کسی به مسلمانان متمایل شود، بدون شک حکمش اعدام است.
همین کار را خواهم کرد. با اجازه برای آماده سازی نهایی سپاه به سربازخانه می روم.
برو و فقط در این اندیشه باش که ما پیروز خواهیم شد.
بالاخره به روز موعود نزدیک شدیم. فردا همان روزی است که مولایم به من وعده کرده بود.
برای پدر و مادرتان فکری کرده ای؟
آری، و تو در این راه باید کمکم کنی.
چه کمکی بانو؟
تو باید اینجا بمانی و تمام داستانی را که از من شنیده ای برای آنها تعریف کنی.
بانوی من، این کار چه فایده ای دارد؟
سوده، اگر من بروم و آنها بی خبر باشند بیشتر اذیت خواهند شد. ولی اگر تو برای آنها خوابهایم و اسلام آوردنم را بگویی، دست کم آنها در بی خبری مطلق روزگار نمی گذرانند.
ولی من دلم می خواهد با شما باشم و خدمت کنم بانو.
اکنون بهترین کمک برای من همین است که گفتم. ضمن این که در این مدت مادرم به تو علاقه‌مند شده و تو می توانی جای خالی من را پر کنی.
بانوی من، دوری شما برای من بسیار سخت است.
به امید خدا تو را بی خبر نخواهم گذاشت.
گویم بش.
بله.
امام علی النقی با تو چه کار داشت؟
امام کاری از من خواستند که سخت کنجکاویم را برانگیخت.
چه کاری؟
میدانی ام فرهان، امام ابتدا به من فرمودند بش، تو از فرزندان انصاری، ولایت و محبت ما اهل بیت همیشه در میان شما بوده است و از زمان حضرت رسول تا کنون مورد اعتماد ما بوده اید.
ما که همسایه امام علی النقی هستیم.
آری.
حتما امام کار واجبی داشتن که خدمتکارشان کافور را به اینجا فرستاده و در همان ابتدا چون این سخنانی به تو گفتند.
میدانی ام فرهان، امام ادامه دادند من به تو این افتخار را میدهم که بر سایر شیعیان سبقت گیری و تو را به رازی نهانی مطلع می کنم.
راز؟ چه رازی؟
امام علی النقی مرا برای خرید کنیزی از بغداد مأمور کردند.
یعنی آن راز نهانی خرید یک کنیز است؟
آری آری، امام نامه‌ای به خط و لغت فرنگی نوشتند و مهر شریف خود را بر آن زدند و این کیسه را به من دادند که 220 اشرفی در آن است.
خط فرنگی؟
آری.
یعنی امام میخواهند کنیزی عجم بخرند؟
امام جزئیات اتفاقاتی که برای من در بغداد خواهد افتاد را گفتند. میدانی ام فرهان، حتی گفتند در چه روزی در بغداد باشم تا بتوانم آن کنیز را بخرم.
میگویم این قضیه خرید کنیز باید خیلی مهم باشد که امام این گونه تو را احضار و با علم غیبی از اتفاقات آینده تو را مطلع کردند. همینطور است؟
آری آری، بیشک اتفاقی مهم در شرف وقوع است که خرید این کنیز آغاز آن است.
خواهشی دارم بش، مرا نیز با خودت ببر. دلم میخواهد در این سفر عجیب همراهت باشم و همه چیز را ببینم.
اشکالی ندارد، بیا بیا. میدانی چون میخواهم کنیزی را با خودم به سامرا بیاورم، بهتر از تو نیز همراه من باش.
چه زمانی باید حرکت کنی؟
خب باید یک ماه دیگر به بغداد برسیم. باید زودتر راه بیفتیم ام فرهان که به موقع آنجا باشیم.
باشه باشه، پس من وسایل را آماده کنم که همین چند روزه حرکت می کنیم.
برخیز یا الله.
نبرد در جناح راست چگونه پیش می رود یشوع؟
همه چیز به نفع ماست. مسلمانان سخت غافلگیر شدند.
معلوم است که آنها توقع روبرو شدن با چنین لشکری را نداشتند.
من شنیده بودم عمر ابن عبدالله اقطب بسیار با کیاست است، ولی معلوم می شود چیزی در چنته نداشته است.
این پیروزی مقدمه ی پیروزی های گسترده ما در آینده خواهد بود.
اعلی حضرت، اگر اجازه دهید به خدمتکاران دستور دهم مقدمات جشن پیروزی را آماده کنند.
دستور بده. با این وضعی که جنگ پیش می رود، تا شب نشده مسلمانان یا شکست می خورند یا از میدان جنگ.
خبر بد اعلیحضرت، خبر بد اعلیحضرت، خبر بد.
چه شده پیک؟ چه خبری
شده است؟
اعلیحضرت، مسلمانان از پشت ما را دور زده و به نیروهای پشتیبانی و ذخیره حمله کردند. سربازان ما در حال فرار هستند.
چه میگوی احمق؟ از پشت سر حمله کردند یعنی چه؟
من میترسیرم امپراتور. خودم و چشمانم دیدم که بسیاری از سربازان و همراهان لشکر و کنیزان و خدمتکاران به اسارت مسلمانان در آمدند.
یا عیسی مسیح، مسلمانان باز هم ما را غافلگیر کردند.
از ما اسیر گرفتند؟ پس اونها با عقب نشینی های سوری ما را در جناح راست به خود مشغول کردند تا به هدفشان برسند.
دستور چیست امپراتور؟
آرایش سربازان باید عوض شود. مرکز سپاه را تقویت کنید. به جناح راست بگویید بیشتر از این پیش روی نکنید که در تله مسلمانان گرفتار خواهند شد.
چشم را خواهد.
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ونريد أن نمن على الأرض. نضعف في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش تو خم میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دوم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، این جان جهان، جان جهان، جان جهان است، این روح روان، روح روان، روح روان است، این 14 آینه جمال است، به یک حسن، آنجا که عیان است، چه حاجت به بیان است، این ختم ائمه است، بدانید، بدانید، چونان که نبی خاتم پیغامبران است.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرج. من رضا حبیبی سلام میکنم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب حبیبی و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
زنده باشید. یه فاصله میگیریم، ایشالا در خدمتون خواهیم بود. من فقط عرض بکنم 025-329-10-551-552 تلفن های ما هست. 30553 سامانه پیام کوتاه. درسته پیامک زدن خیلی راحت تره، ولی دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم، پس حتما با ما تماس بگیرید.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
خب بریم سراغ سامانه پیام کوتاه 30553. حاجا اجازه می فرمایید اولین سوال رو. آقا یا خانم مهدوی از مشهد مقدس گفتن آیا در موقع ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف زنان هم مشارکت دارن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. در رابطه با سؤال شنونده محترم باید این نکته را عرض بکنیم که در طول تاریخ در همه حرکت هایی که از طرف انبیا و اولیاء الهی شکل گرفته، بانوان هم حضور داشتند، منتها حضوری متناسب با خودشون. در عظیمترین پدیده پیش رو که ظهور امام مهدی علیه السلام هست نیز این قضیه مطرح شده. در مجموعه روایی ما آمده که بانوان هم در این انقلاب بزرگ همراهی و مشارکت دارند.
مستثنا نیست این داستان؟
نه، بلکه پررنگتر هم هست، چون به صورت ویژه از بانوان در این انقلاب یاد شده.
یعنی نقشی به سزا و تأثیر گذار.
بله بله. مثلا در روایتی هست که امام باقر علیه السلام اینطور از ایشون نقل شده: یجیع الله و الله ثلاث و مئه و بضع عشر رجلن فیهم خمسون امرأه. می آید و الله 313 مرد هم همراه اوست، در آنها 50 بانو هم هستند.
بله.
یجتمعون به مکه علا غیر میاد، بدون وعده قبلی در مکه جمع میشن. قزعن که قزع الخریف، مثل پاره های ابر پاییزی که به هم متصل میشن. خب بالاترین رده یاران اون گروه 313 نفر هست و امام باقر علیه السلام میفهمان که همراه با این 313 نفر 50 بانو هم حضور دارن.
بله.
یعنی در رده بالای یاران حضرت. و وقت تو برخی از روایات اسم بعضی از بانوان برده شده که آشنایی با این بانوانی که جزء یاران حضرت هستند زیباست.
بله.
مثلا یکی از بانوان بانوی هست به نام سیانه که آرایشگر دختر فرعون بوده، یعنی بانوی بوده در زمان حضرت موسی علیه السلام، به حضرت موسی ایمان میاره در پنهانی ولی در دربار فرعون هم کار میکرده.
درست.
این بانو رو میکشند و در تاریخ آمده که ایشون یک بار داشته دختر فرعون رو آرایشگری میکرده، شونه گویا از دستش میفته، وقتی میره شونه رو برداره نام خدا رو بر زبان میاره. دختر فرعون میگه منظورت پدرم هست؟ میگه نه، منظورم خدای عالمیان هست. او رو دستگیر میکنن و به شکل خیلی سختی او رو میکشن. این بانو میشه یکی از یاران امام مهدی علیه السلام.
بله.
یا در روایت هست یکی از بانوانی که در محضر امام مهدی علیه السلام هست، سمیه مادر عمار یاسر هست. خیلی عجیب هست، ایشون هفتمین نفری بود که مسلمان شد همراه با همسرش یاسر. در نقل‌های تاریخی هست که ابو جهل ایشون رو و یاسر رو دستگیر میکنن، لباسی از آهن به تن اینها میپوشوندن، بعد اینها رو توی هوای گرم عربستان زیر آفتاب قرار میدادن.
بله.
یا مثلا یک بانویی به نام نصیبه یا نصیبه در زمان پیامبر اسلام بودن، در جنگ احد به صورت خاص همراهی چشمگیری داشتن، همراه فرزندانشون هم بودن.
بله.
و اونجا مداوا میکردن، انقدر حضور این زن پررنگ بود و حتی زمانی که برخی از مسلمانها رها کردن پیامبر را و به کوه پناه بردن، این زن همراه فرزندانش در کنار پیامبر بودن. در روایات آمده این بانو هم در زمان ظهور همراه حضرت مهدی خواهد بود. یاد داریم تعدادی از بانوان مادران شهید همراه حضرت مهدی علیه السلام هستند. بنابراین این که همراه امام مهدی زنان هستند، این یک امر قطعی است. یاری خواهند کرد، البته کیفیت یاریشون بر اساس اون فضای خود بانوان هست و دستوراتی که امام مهدی خدمتشون خواهند داد.
بله. خیلی ممنونم. انشاءالله باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. یه سری به اتاق فرمان بزنیم. اینجا پرسمان مهدوی.
یا ابن الحسن روحی فی دار متى ترانا و نراك فلیس محبوبی سواك فلیس محبوبی سواك.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه پرسمان مهدوی با شما همراه هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه از استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم، استاد مهدی یوسفیان. سوال بعدی که میخوام خدمتون بخونم و پاسخ بدید حضرت عالی، یه جورایی تلویبش اشاره شد به پاسخش به نظرم. آقای داوود بابرکت از باخرز استان خراسان رضوی، انشاءالله که اسم روستا رو درست خونده باشم، گفتن آقای کسانی که در دنیا چشم به راه ظهور حضرت مهدی علیه السلام هستن از دنیا میرن، بعد از ظهور ایشون آیا دوباره زنده میشن یا نه؟
شاید بتونیم بگیم که یکی از لطفهای باری تعالی در کنار همه الطاف بیکران این بزرگوار این هست که خداوند خواسته ها و آرزوهای بندگان رو در همین دنیا تا جایی که امکان داشته باشه فراهم میکنن.
بح.
یکی از خواسته ها و آرزوها هم این هست که انسان بتونه حضور امام مهدی رو به صورت ظاهری در دوران حکومت عدل ببینه.
بلکه بزرگترین آرزو،
بزرگترین آرزو هست که خدا انشالله قسمت ما هم بکنه
انشالله.
ولی خب دنیا هست و عمر کوتاه انسان و بالاخره انسان ها پیمانه عمرشون به سرانجام میرسه و باید از دنیا برن. خداوند این فرصت رو برای برخی از انسان ها فراهم کرده که اگر قابلیت حضور در زمان امام مهدی برای خودشون فراهم بکنن، اون حالت یاری رو، آمادگی رو در دل خودشون فراهم بکنن و قبل از ظهور از دنیا برن، در هنگام ظهور بتونن رجعت کنن، به دنیا برگردن و همراه با امام مهدی علیه السلام حضور داشته باشن. یه روایت زیبایی هست، روایت قشنگه. روایت اینطور هست که مفضل ابن عمر میگه ما داشتیم پیرامون موعود صحبت میکردیم و کسانی که منتظر امام مهدی علیه السلام هستن ولی از دنیا میرن و این دوران رو درک نمیکنن. همطور که داشتیم با هم صحبت میکردیم، امام صادق علیه السلام در جمع ما بودن، یه جمله ای رو فرمودن. حضرت فرمودن که اذا قام، هنگامی که امام مهدی قیام خواهند کرد، اتی المؤمن فی قبره، مؤمنین که از دنیا رفتن کسی به نزد اونها میاد، یعنی فرشته الهی میاد کنار قبر اونها. فیقال له، به این مؤمن اینطور میگه، یا هازا انه قد وهر صاحبک، ای مؤمن به درستی که صاحب تو مولای تو ظاهر شده و قیام کرده. فانتشع ان تلحق به فلحق، اگه میخوای به امام مهدی ملحق بشی پس ملحق شو، زنده شو. و انتشع ان تقیم فی کرامت ربک فاقم، اگر هم میخوای در همین عالم برزخ بمونی بمون. و وقت اونجا عده‌ای از مؤمنان برمیگردن به دنیا و در محضر امام مهدی علیه السلام هستن. البته یه نکته‌ای رو عرض بکنم، چشم به راه ظهور بودن به این معنا هست که در مسیر انتظار به خوبی گام برداشتن.
این از لحاظ کمیت و تعداد محدودیتی نداره، یعنی هر کسی، هر مؤمنی که اون شرایطی که اشاره کردید، حضرت عالی اشاره فرمودید، داشته باشه و به معنای واقعی چشم به راه ظهور باشه، این رجعت برش میتونه اتفاق بیفته؟
در روایات از کمیت اشاره نشده، فقط این نکته آمده که همه بر نمیگردن، انسانهای مؤمن محض بر میگردن. نه اینکه حالا بگیم راه باز بشه هر کسی بخواد برگرده، نه، مؤمنین محض یعنی کسانی که تو مسیر انتظار به درستی حرکت کردن، قابلیت همراهی با امام زمان را در خودشون ایجاد کردن، اینها فرصت برگشت دارن. حالا اگر کسی بخواد یه مقداری توی این زمینه دقتش رو بالاتر ببره که مثلا من میتونم برگردم، خود دعای عهد به این نکته اشاره داره. وقتی دعای عهد رو میخونیم، بعد از اینکه ما از خدا میخواییم که سلام ما رو خدمت مولایمون برسون، سه تا فراز داره. فراز اول بحث تجدید بیعت هست. فراز اول این هست ما از خدا میخواییم برای یاری امام مهدی علیه السلام چه کار بکنیم، امتثال امر بکنیم، سبقت در انجام اراده مولا را داشته باشیم. بعضی از هر الان همین مقام معظم رهبری رو، خب ایشون یه حرفی میزنه همه میشنویم، بعضی ها گوش میدن و شروع میکنن به عمل کردن، بعضی ها با یه جدیت بیشتری عمل میکنن، یعنی اصلا همه توان رو میذارن که حرف آقا رو انجام بدن.
بله.
تو فضای امام زمان علیه السلام اینطوره، کسی که فعالیتش رو بگذاره توی امر ظهور و بره به طرف انتظار حقیقی، این شخص دعا میکنه و سابقین لارادته، من سبقت بگیرم از دیگران تا امر مهدی علیه السلام محقق بشه. این فراز دوم. بعد فراز سومش این هست که اگر من از دنیا رفتم، خدایا فرصت بازگشت رو برای من فراهم کن.
بله، آقا خیلی لطف کردید، با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، التماس دادنی.
درود بر شما. به اتفاق استاد یوسفیان و همکاران عزیزم، از حضور شما عاشقان امام مهدی مرخص میشیم تا برنامه بعد. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان، پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل احمد و آل احمد.
امید، آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف.
یا رحمان، یا رحمان، یا علام، یا رحمان، یا علام.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات عزت شاهی نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات عزت الله مطهری معروف به عزت شاهی است، مبارزی که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. کتاب خاطرات عزت شاهی از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایت داستانی است از کتاب خاطرات عزت شاهی. روزهای مبارزه قسمت چهارم، انبار اعلامیه.
چند روز بیشتر به آخر فروردین 49 نمونده بود. عده‌ای از سرمایه‌داران آمریکایی از جمله راکفلر می‌خواستن به ایران بیان. هدف از مسافرت اونا بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری تو ایران اعلام شده بود. جامعه روحانیت اعلام کرد که با حضور سرمایه‌داران آمریکایی مخالفه. آیت الله سعیدی سخنرانی‌های تند و تیزی کرد و بعدم اعلامیه داد. اعلامیه‌اش اونقدر تند بود که ساواک دستگیرش کرد و زیر شکنجه شهید شد. عزت به همراه چند نفر دیگه اعلامیه آیت الله سعیدی رو پخش کرد و تبعاتش دامنشو گرفت. گروه لو رفت و بیشتر اعضا دستگیر شدن. تو میدون محمدیه اول خانیاباد یه کارگاه بافندگی بود که صاحبش امیر لشکری اونو به انبار اعلامیه تبدیل کرده بود. طرفای عصر بود که عزت برای گفتگو درباره مسائل مالی و اعلامیه به طرف کارگاه راه افتاد. همین که زنگ کارگاه زد و در باز شد، متوجه وضعیت غیر عادی اونجا شد. تو کارگاه چند کارگر کم سن و سال کار می کردن. عزت رو به اونا کرد و گفت: بچه ها، امیر کجاست؟ یکی از بچه ها گفت: رفته بازار، الان میاد. عزت با خودش گفت: این وقت روز بازار؟ یکم غیر عادیه. و منتظر موند. نیم ساعتی که گذشت دوباره پرسید: پس چرا نیومد؟ با هم قرار داشتیم. یکی از کارگرها با خنده گفت: امروز زور اومدن دو تک کشیده زدن تو گوشش بردنش. عزت پرسید: دیگه کیو بردن؟ کارگر کم سن و سال انگشت سبابش رو به پشت لبش کشید و گفت: اون پسر سیبیلوه رو هم بردن. عزت فهمید که با پای خودش به دام افتاده، باید سریع از اونجا میرفت. اما قبل از رفتن با خودش گفت: خوب مدارک و کتابا و جزوه ها رو پیدا کنم و با خودم ببرم و نابودشون کنم. با این فکر رفت سمت پله ها. یه دفعه زنگ کارگاه به صدا در اومد. برگشت طبقه بالا و از پنجره به بیرون نگاه کرد. سه نفر مأمور پشت در ایستاده بودن. اونا رو خوب میشناخت. در این مدتی که تو بازار بود بارها اونو برای سوال و جواب به ساواک برده بودن. با دیدن مأمورا عزت به فکر فرار افتاد، اما راه فراری نبود. با خودش گفت: هرچی باده باد، فوقش میرم یکی دو سال آب خنک میخورم دیگه. بهتره تو فرصتی که هست جزوه ها و کتابا رو گم و گور کنم. با این فکر کتابا و جزوه ها رو برداشت و از پنجره به گاراژی که پشت کارگاه بود انداخت. چند تا کاغذ شماره تلفنم ریخت توی دستشویی. بعد رو کرد به بچه ها و گفت: هیچ کس نباید خبردار بشه که من اینجام. فهمیدین؟ عزت اینو گفت و با سرعت خودشو لای تلی از پارچه های کهنه و پوشالا انداخت و قایم شد.